سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد. خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از عدم همکاری مقام‌های ولایت فرا شکایت زیاد دارند و یک روز دیگر پر از خشونت در عراق. باز هم اعتراض‌های ضد حکومتی چندین قربانی گرفت. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. جزئیات از گزارش و مطالب خبری ما تا لحظات بعد. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: 33 شورشی در حمله نیروهای بین المللی در قندهار کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتایج ابتدایی را امروز مشخص می سازد و قرار است رئیس جمهور امریکا امروز سخنرانی مهم ایراد کند. مشروع خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید امروز به مردم خواهد گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمان اعلام می کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد و قرار بود نتایج ابتدایی آن روز 27 میزان اعلام شود. عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت تاریخ اعلام نتایج ابتدایی بر اساس گزارش تصفیه رأی های بایومتریک تعیین می شود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. در حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار 33 مخالف مسلح کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی قندهار، این حملات در منطقه سالیسیون ولسوالی معروف و منطقه چنار ولسوالی شاولیکوت صورت گرفته است. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی پلیس قندهار، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی دیروز 29 نفر را که برای حمله بر قرارگاه چنار آمادگی می گرفتند هدف قرار دادند و تمامی آنها را از پا در آوردند. به گفته آقای بارگزی، همزمان با این نیروهای بین المللی در ولسوالی معروف هم یک موتر مخالفین مسلح را هدف قرار داده و 4 سرنشینان را از بین بردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. در بازی یک روزه 20 اوره کرکت با ویست ایندیز چندین بازیکن تیم ملی افغانستان به میدان نمی روند. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلی زدران و سمیع الله شینوری از فهرست بازیکنان بیرون شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت امسال تمامی 9 بازی را باخت. اندی مولس، مسئول انتخاب بازیکنان تیم ملی افغانستان برای بازی‌هایی که قرار است در هند برگزار شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برای این رقابت در تیمی که در بازی‌های جهانی اشتراک کرده بود 6 تغییر آمده است. مولس افزود این تغییرات برای بهتر شدن تیم ملی افغانستان صورت می‌گیرد. سلسله بازی‌ها میان تیم کرکت افغانستان و وست ایندیز در روزهای 6، 9 و 11 نوامبر در شهر لکنهوی هندستان انجام می شود. پس از آن در 14، 16 و 17 نوامبر 3 بازی 20 اوره برگزار خواهد شد. اندی مولس دیروز گفت بازیکنان تست مچ در پایان بازی‌های 20 اوره اعلام خواهند شد. رادیو آزادی رو مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امروز سخنرانی مهم ایراد کند. اوگان گیتلی، یک سخنگوی قصر سفید، میگوید این سخنرانی ساعت 9 به وقت محلی، یعنی 5:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. گیتلی جزئیات بیشتر نداده که ترامپ مشخصا در کدام مورد صحبت خواهد کرد. پیش از این اعلامیه سخنگوی قصر سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در توییترش نوشت که یک رویداد بزرگ اتفاق افتاده است. مجله نیوزویک گزارش داده که اردوی امریکا عملیات را علیه پناهگاه ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش، آغاز کرده، اما تا هنوز در این مورد سخن گفتن نشده که این عملیات با سخنرانی امروز دونالد ترامپ ارتباط داشته باشد. کمیسیون حقوق بشر عراق شام دیروز خبر داد که در روزهای جمعه و شنبه 63 مظاهره کننده در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند. از آغاز ماه اکتبر تا حالا شمار از مردم به خاطر فساد اداری، بیکاری، فقر و نبود خدمات ابتدایی دست به تظاهرات زدند. در گزارش کمیسیون حقوق بشر عراق آمده است که در ظرف یک ماه 200 تن کشته شدند. در این مدت 2592 تن دیگر به شمول سربازان امنیتی زخم برداشتند. در بغداد پایتخت عراق و ناصریه یک شهر جنوبی این کشور دیروز 6 مظاهره کننده کشته شدند. شاهدان میگویند که در تظاهرات دیروز اعتراض کننده ها میخواستند به منطقه سبز بغداد وارد شوند، اما نیروهای امنیتی بر علیه آنها از گاز اشکاور استفاده کردند و بعد تیراندازی پرداختند. در منطقه سبز بغداد دفترهای حکومتی، سفارتخانه های خارجی و نمایندگی های سازمان های بین المللی مستقرند. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر ملیشه‌های کرد طبق امالت تعیین شده از منطقه شمالی سوریه خارج نشوند، تمام ترورستان را در آنجا سرکوب خواهد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز در این مورد در استانبول سخن گفت. او درباره گروه کرد YPG گفت که اگر ترورستان تا 150 ساعت از منطقه خارج نشوند، ترکیه این منطقه را پاکسازی خواهد کرد. ترکیه میگوید YPG شاخه نظامی حزب کارگران کردستان است. انقره این گروه را تروریست می داند. اردوغان به تاریخ 23 اکتبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. دو جانب توافق کردند که مسکو برای خارج کردن قوای کرد در شمال سوریه تا 32 کیلومتری مرز ترکیه زمینه را فراهم می کند. دو طرف توافق کردند که این برنامه تا ساعت 6 شام روز سه‌شنبه عملی می شود. رجب طیب اردوغان دیروز از جامعه جهانی هم خواست که در تشکیل ساحه امن در شمال سوریه کمک کند. ترکیه می خواهد 3.6 میلیون پناهجوی سوری را که از جنگ فرار کردند در خاک سوریه جابجا کند. و پلیس اسپانیا باز هم در شهر بارسلونا مرکز کاتالونیا با اعتراض کننده های درگیر شد که خان استقلال این منطقه هستند. پیش از این هم جدایی طلبان به خاطر بازداشت رهبران کاتالونیا دست به اعتراض زده بودند. این رهبران و دنبال نارامی های سال 2017 و نقش داشتن در آن در بند به سر می برند. اعتراض های دیروز آرامش نسبی 6 روزه را باز هم در بارسلونا دومین شهر بزرگ اسپانیا برهم زد. سلسله تازه از اعتراض ها در 14 اکتبر پس از آن آغاز شد که استر محکمه اسپانیا 12 تن از رهبران کاتالون را به فتنه برانگیزی و سایر جرایم متهم شناخت. صدها اعتراض کننده که اکثریتشان جوانان بودند دیروز در برابر دفترهای پلیس در کاتالونیا تجمع کردند. آنها از گلوله‌های پلاستیکی در برابر پلیس استفاده کردند، اما سپس با سنگ و بوتل نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند. سپس پلیس هم مجبور شد تا از گلوله‌های مصنوعی در برابر اعتراض کننده ها کار گیرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد.
امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج ابتدایی مشخص و با مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد که به کدام تاریخ ما نتایج ابتدایی را اعلام می‌کنیم.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات به ولایت هایی که دستگاه های بایومتریک در آن جهان ناپدید شدند پرسشنامه های رسمی فرستاده است. شکایت کارمندان رسانه‌ها از عدم همکاری مقام‌های ولایت فرا.
نقص سریع قوانین در ادارات ولایت فرا واضح دیده میشه و به هر نوعی شده ادارات مختلف میخواهد که از دادن اطلاعات سر باز بزنه.
آغاز کار یک رادیو در ولایت جوزجان که سوی یک نابینا بنیان گذاری شده. پیام این جوان برای دیگران.
خواستم خصوصا آنان که نابینایان را با چشم حقارت و با دید منفی میبیند ما الگو باشم، نشان بدیم که بله نابینایان ناتوان نیست.
یک روز پر از خشونت دیگر در عراق، باز هم اعتراض‌های ضد حکومتی چندین قربانی گرفت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد. یک سخنگوی کمیسیون شب گذشته در این مورد بر رادیو آزادی معلومات داد. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در 27 میزان اعلام می‌شد، اما بنابر برخی دلایل این کار به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمع عباس.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز 27 اکتبر به مردم خواهد گفت که چه وقت می توانند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد و طبق قانون انتخابات نتایج ابتدایی آن باید در 27 میزان اعلان می شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات روز 27 میزان گفت که در نتیجه مشکلات و برای تضمین شفافیت انتخابات تصمیم گرفتند که اعلان نتایج ابتدایی را به تأخیر می اندازند. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت که تمام رأی های ثبت شده در دستگاه های بیومتریک به سیستم مرکزی ثبت انتقال داده شده است. بعد از آن از شرکت درملوگ جرمنی که کمیسیون مستقل انتخابات با آن قرارداد دارد خواسته شد که رأی های بیومتریک را تصفیه کند. به درملوگ 3 روز کاری وقت داده شده بود که این پروسه را تکمیل نماید. مهلت تعیین شده برای درملوگ شام دیروز خاتمه یافت. یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات عبدالعزیز ابراهیمی شب گذشته به رادیو آزادی گفت به اساس راپور تصفیه رأی های بیومتریک تاریخ اعلان ابتدایی رأی گیری معین می شود. آقای ابراهیمی افزود
شما در جریان هستین. روز گذشته کمیشنر صاحب اورنگزیب تماس برد که تاریخ مشخص تعیین اعلام نتایج ابتدایی را از رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نمایند و بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تکنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج ابتدایی مشخص شد و مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد که به کدام تاریخ ما نتایج ابتدایی را اعلام می‌کنیم.
ایالات متحده، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور افغانستان تکراراً بر کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌کنند که شفافیت در این پروسه را فراموش نکنند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیکولاس کی روز جمعه در پایتخت بلژیم شهر بروکسل در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت این اهمیت حیاتی دارد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار خود را به خوبی انجام بدهد، رأی ها را درست حساب کند و تنها رأی های درست را بشمارد. افغان ها با آنها کاملا اتکا کردند که کار خود را خوب انجام بدهند تا مردم بتوانند بر انتخابات اعتماد پیدا کنند. درباره انتخابات افغانستان در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو بر روزهای جمعه و شنبه در بروکسل هم صحبت شد. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ روز جمعه به خبرنگاران گفت در جریان شمارش آرای انتخابات باید تمام طرفها آرامی را حفظ کنند و از حوصله کار بگیرند و تا ختم کار ادارات انتخاباتی انتظار بکشند.
آمادگی ها برای مشخص ساختن تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. یکی از مسائل بس برانگیز جنجال ها روی شمارش آراست. همچنان برخی دستبردها گفته می شود صورت گرفته. نزدیک به 200 دستگاه بیومتریک در جریان انتخابات ریاست جمهوری ناپدید شده، اما آمار حافظه های کمپیوتری یا مموری های ناپدید شده 3 برابر بیشتر از آن است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تازگی به ولایت هایی که دستگاه های بیومتریک در آنها ناپدید شدند پرسشنامه های رسمی فرستاده. به گفته این مسئولان، این کمیسیون از اداره های مربوط خواسته شده تا افراد را که در این بخش مسئولیت دارند مورد پرسپال قرار دهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تا هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نشده، ناپدید بودن ده‌ها دستگاه بیومتریک در این انتخابات نگرانی‌های تازه‌ای را به میان آورده است. برخی از نهادهای ناظر انتخابات پس از برگزاری انتخابات گفتند معلومات آنان نشان می‌دهد که صدها دستگاه بایومتریک ناپدید است، اما کمیسیون مستقل انتخابات صرف ناپدید بودن 199 دستگاه بایومتریک را تایید می‌کند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که 39116 دستگاه بایومتریک به تمام ولایت‌ها فرستاده شده بود، اما پس از برگزاری انتخابات 38916 آن برگشتانده شده است. او میگوید از همه کسانی که دستگاه های بایومتریک از نزد آنان ناپدید شده پرسوپال می شود. تمام این دستگاه ها دریافت خواهد شد. ما در این زمینه متحد هستیم، اما اگر این دستگاه ها دریافت نشد، آمار نهایی دستگاه های ناپدید شده بایومتریک را با مردم شریک خواهیم ساخت. در این حال اورنگزیب یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گزارش های را که گویا 15000 دستگاه بایومتریک ناپدید می باشد رد کرد. به گفته آقای اورنگزیب تنها بیش از 100 دستگاه بایومتریک و 495 میموری آن ناپدید است. در این حال نهادهای ناظر انتخابات از آغاز بررسی های کمیسیون مستقل انتخابات در مورد دستگاه های بایومتریک ناپدید شده استقبال می کند. حبیب الرحمن شینواری رئیس اجرایی بنیاد شفاف و نظارت از انتخابات یا ایتوا می گوید که عوامل ناپدید شدن دستگاه های بایومتریک باید واضح شود.
باید این مسئله تعقیب شود که کی ها در این دست داشتن، از کارمند کمیسیون اگر دست داشته با کی ارتباط داشته یا تهدید بوده یا ای که کدام کاندید برش مثلا مسئله رشوه و پول وعده داده یا به هدف دیگه ای کار کرده، امون کارمندا باید به سارنوالی معرفی شوند، شامل لیست جای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال پرسپال در مورد دستگاه های بایومتریک ناپدید شده را آغاز کرده که نهادهای ناظر انتخابات پیش از این گفتند که شماری از زورمندان و حتی برخی مقام های دولتی در ناپدید شدن این دستگاه ها دست دارند. اما این نهادها توضیح ندادند که این زورمندان و مقام های دولتی کی ها اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در ولایت فرا از مقام ها شکایت دارند که با آنها همکاری نمی کنند. به گفته خبرنگاران در موارد مختلف مقام ها با خبرنگاران هیچ گونه همکاری ندارند و از قانون دسترسی به اطلاعات هم آگاه نیستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این مشکل را میپذیرد و روی حل آن تاکید میورزد. حفیظ نورزاد از ولایت فرا جزئیات میدهد.
شماری از خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای در فرا به مشکل دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. فعالان رسانه‌ای در فرا میگویند برخی از مسئولان ادارات مالی فرا اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار نمی دهند و قانون دسترسی به اطلاعات را نقض می کنند. بصیر سیلاب و عبدالغنی فیروز دو تن از خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گویند.
موضوع حق دسترسی به اطلاعات در قوانین افغانستان گنجانده شده و لحاظ قوانین و همچنین در چوکات قانون هیچ مشکلی وجود نداره که رسانه ها و خبرنگارا به قوانین دسترسی داشته باشه، اما نقص صریح قوانین در ادارات ولایت فرا واضح دیده میشه و به هر نوعی شده ادارات مختلف میخواهی که از دادن اطلاعات سر باز بزنه.
مشکلات زیاد صدرهای خبرنگاران بوده یا که ادارات سخنگو نداشته یا ای که معلومات حادثه یا هم واقع را به دسترس نادیر قرار میدن، مشکلات زیادی داشته، ولی امیدوار است که مسئولین هم به مشکلات خبرنگاران توجه کنند.
خبرنگاران فرا میگویند برخی از مسئولان ادارات فرا از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند. این خبرنگاران از نهادهای حمایت کننده رسانه ها میخواهند که هرچه زودتر به مشکل آنان رسیدگی نمایند. عبدالرحمن اجبنده و امان الله امین دو تن از خبرنگاران میگویند
خبرنگاران د ستونزو سره مخ دي چې کله یو ادارې ته ځي یا د یو مسول سره مرکه کوي نو هغوی د اطلاعاتو د ورکړ څخه ډډه کوي. پکار ده چې ولایتي مسولین شخصا د فراه والي مثلا ټولو هغو مسولینو ته دا په ډاګه کړي ووایي آګاهي ورکړي د دې طریقه چې دا د خبریال حق دی تر څو مقامات خپل لاسته راوړنې او نور اطلاعات ورسره شریک کړي. البته هغه اطلاعات چې د نشر وړ دي
زموږ والي په اداري جلسه کې د ټولو رئیسانو څخه دا وغواړي چې د هر اداري د مسؤول څخه وغواړي چې په یوه اداره کې یو مسؤول کس له خبریال سره لینک کړي.
اسوی همشلا ابوبکر وز شورای ولایتی فرا میگوید دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و ادارات فرا نیز در هر شرایط مکلفند تا اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار دهند. در امینال بنیامین بارز رئیس اطلاعات و فرهنگ فرا نقص قانون دسترسی به اطلاعات از سوی برخی ادارات فرا را میپذیرد و میگوید مشکل خبرنگاران فرا را با مسئولان شریک ساخته است.
او په دروسی کې مشتاسبینه چې د فراه ولایت زیر خبری اعلان یا په مجموع توګه ټول خبری اعلان په فراه ولایت کې د خبری سرچینو سره د کموالی سره مخ دي چې بناهان دغه څو زموږ اداره د شهادت ویندویان ستا او یا د کوم ادارې نه لري څوک د خبری اعلان ته جواب نه ورکوي نو موږ په خبری اعلان ته ډاډ ورکو.
هرچند قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان از نگاه محتوا و آزادی های آن در نظر گرفته شده و در منطقه و بخش‌های از جهان در ردیف نخست قرار دارد، اما عمل نشدن آن از سوی حکومتیان موضوعی است که همیشه مورد انتقاد بوده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی.
ساعت 9:21 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از این رسانه ها را مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان جنگ و صلح افغانستان واتساپ پیام ها را انتقال می داد مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. زمانی که در ماه اپریل سال جاری صدها جنگجوی طالب مرکز ولسوالی بالا مرغاب را در غرب افغانستان محاصره کردند، نیروهای افغان می دانستند که در مخاطره قرار دارند. روزنامه می نویسد نیروهای افغان که در ولسوالی بالا مرغاب محاصره شده بودند نتوانستند به کماندوهای افغان دسترسی حاصل کنند و حمایت هوایی نیروهای آمریکایی آخرین امید آنها به شمار می رفت. به نوشته نیویورک تایمز ابر تیره آن منطقه را پوشانیده بود، نیروهای آمریکایی نمی توانستند قوای امنیتی افغانستان را ببینند و بمباردمان را هماهنگ سازند. همان بود که قمندان نیروهای افغان در آن منطقه به وسیله مورد علاقه میلیون ها تلفن در جهان یعنی واتساپ مراجعه کرد و از آن طریق تماس را برقرار ساخت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در جریان 5 سال گذشته واتساپ بعد از فیسبوک در جایگاه دوم به حیث یک وسیله ارتباط بین افغانها و جهان خارج از افغانستان قرار دارد. به نوشته نیویورک تایمز واتساپ که متعلق به فیسبوک است حتی به عالی‌ترین حلقات حکومتی و نظامی افغانستان هم رخنه کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در گفتگوهای اخیر صلح افغانستان بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، مقامات ارشد طالبان و آمریکایی به طور گسترده از واتساپ استفاده کردند. به نوشته روزنامه یک مقام آمریکایی به شوخی گفته است زلمه خلیلزاد مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همه پروسه گفتگوها را از طریق واتساپ اداره می‌کرد. بانک واتساپ اعلام محرمیت می کند اما نظامیان امریکایی می گویند واتساپ مخاطرات امنیتی دارد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد نظامیان امریکایی از وزارت دفاع این کشور یا پنتاگون خواستند تا روی پروگرام یا اپ کار کند که بتواند واتساپ را جایگزین و از آن در مراودات نظامی استفاده شود و افغانها بتوانند به طور مسئول از آن در تامین ارتباط استفاده کنند. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا از طریق سایت خبری میل آنلاین با نشر یک مطلب به ورزش کرکت در افغانستان پرداخته می نویسد. افغانستان دولت زدران بالر سری افغان را از مسابقات بیستواره مای آینده در برابر وست اندیز در هند کنار نگه داشته است. این مسابقات در شهر لکنهو در هند برگزار خواهد شد. به نوشته روزنامه بر علاوه دولت زدران، بالر سری حمید حسن، بازیکنان با تجربه حشمت الله شهیدی، نورالله زدران و سمیع الله شینواری هم از بازی در برابر وست اندیز کنار گذاشته شدند. به نوشته روزنامه تیم کرکت افغانستان قبل از آن که راشد خان به حیث کپتان این تیم تعیین شود، به رهبری گلبدین نایب در همه نو بازیش در مسابقات جام جهانی کرکت امسال بازنده شد. اینک دیده شود که نتایج تیم کرکت افغانستان در مسابقات بیستاوره در هند چگونه خواهد بود.
نو 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ابتکار جالب در ولایت جوزجان. یک جوان نابینا در این ولایت با هم مسلکان نابینایش یک رادیوی محلی ساخته است. مسئولان میگوین این رادیو برزش $13,000 به پول شخصی و به کمک دوستانم این جوان خریداری شده. در بخش نشرات 19 تن از جوانان به شمول 3 نابینا کار میکنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان جزئیات می‌دهد.
رادیو شجاع یگانه صدای جوانان نابینا در میان انبوهی از صداهای جوانان در ولایت جوزجان است.
خب دوستان، باز هم خوش آمدین. بعد از وقتی کوتاه عرضو میکنم تا اکنون با برنامه تان بودین، برنامه مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشه، باز هم شما میتونین به طور زنده و مستقیم با برنامه تان تماس گرفته با تماس های زیبای تان برنامه تان را زیبا بسازین. باز هم تماس جا میتین که اصلا از کجا تماس گرفتن. برای سلام بر شما.
این رادیو که از سوی عبدالمصور شجاع، یک جوان نابینای 24 ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ایجاد گردیده، به نشرات امتحانی خود آغاز نموده است. مصور شجاع که باشنده روستای زرگرخانه شهر شبرغان 24 سال دارد و تحصیل کرده رشته شرعیات و حقوق پوهنتونهای برلاس و امیر علی شیر نوایی است، به خود اشاره نموده میگوید جوان نابینایی که از گویندگی تا موضوعات فنی و بازاریابی مسئولیت این رسانه را خود به دوش گرفته است. با گفته شجاع، وی این رادیو را به هدفی ایجاد کرده است که تعدادی از مردم در اجتماع برای نابینایان با ویژه خبرنگاران نابینا دردسرهای خود را دارد. اما او تا بتواند برای مردم آگاهی دهد که نابینایان هم کار کرده می توانند.
چون نابینایان هم کسان می باشه که از توانایی فوق العاده برخوردار می باشه، اما بدبختانه اگر بگویم به این وقتا بعض اشخاص نابینایان را، فعالیت ها و حرکت های نابینایان را با یک دید منفی می بینند، با یک چشم حقارت می بینند. خواستم خصوصا آنان که نابینایان را با چشم حقارت و با دید منفی می بیند، ما الگو باشم، نشان بدیم که بله، نابینایان ناتوان نیست بلکه با توانا می باشه و نابینایان می توانند هر کار را انجام بده. و خوشبختانه تصمیم گرفتم یک رادیوی را ایجاد بکنم که خوشبختانه جواز عقص نمودم و نشرات آزمایش هم شروع گردید.
آنچه که این رسانه را از رسانه های دیگر متمایز می کند این است که تنها آهنگ های فرمایشی نمی گیرد، بلکه بسته های آموزشی برای نابینایان را بیشتر نشر می کند. در مورد این که فضای صمیمی و همکاری دوستانه در میان کارمندان این رسانه چگونه حاکم است، شجاع می افزاید
که یکیش شریفه جان می باشد که یکی از شاگردای خودم در بخش خط و بریل می باشد، اونا هم از دید چشم متاسفانه محروم می باشند و همچنان احمد بایزجان نیز یکی از شاگردای ما می باشد که اونا هم از بینایی متاسفانه محروم می باشه و از نعمت بینایی برخوردار نیستن. اونا هم افتخار کارمند به رادیو شجاع می باشن. برلاوی اونها از طبقه ذکور و اناث در حدود 18 و 19 شخص ایفای وظیفه می کنند.
شجاع که در بخش های گویندگی، ایدیت، مارکتینگ و تولید برنامه ها در رادیو های مختلف تجربه 12 ساله دارد، در کودکی سخت‌ترین دوران زندگی را تجربه کرده و از آن روزها داستان‌های غم‌انگیز دارد. او هنوز با تمام عشق و علاقه به کارهای رسانه‌ای با عصای سفید ادامه می‌دهد.
اشخاص با سلیقه دایم میگوین گیلان چون شیشه ها بازر از میشه بود و درخشان درخشش و صفایی را فقط با موی شفاکون گیلان تجربه نمایید.
این جوان نابینا تلاش دارد تا زمینه های بیشتر کاری برای جوانان نابینا مهیا شود. بنابر گفته شجاع، خبر و گزارش‌های مربوط به نابینایان در اولویت نشرات این رادیو قرار دارد. در همین حال، عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان می‌گوید شجاع یک جوان نابیناست، اما از لحاظ فعالیت فکری خیلی فعال است. او گفت این نابینا بیشتر از 600 شماره تلفن دوستانش را به حافظه خود جا داده است.
خدمتتون عرض کنم که به نام قاری سید عبدالمصور شجاع که خودش نابینا است و این در عرصه مطبوعات و در عرصه رسانه ها خیلی شخص فعال است، نه تنها در بخش رسانه ها بلکه در سایر مسائل اجتماعی خیلی فعال است، حتی در کارهای فیسبوکی و سایر برنامه ها این فعال است و به عمی عملا تقریبا با 20 رسانه امی شخص که به نام رادیو شجاع رادیوی را ایجاد کرده این همکاری داره، همکاری که پیام‌ها و پیام‌های بازرگانی و بعضی پروگرام ها را پیش میبره و خودش در چند رسانه